بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 22 مرحوم سید فرمودند یشترط فی المجتهد امور، و به 11 شرط از شرایطی که در مقام تقلید باید در مجتهد جمع باشه اشاره کردند. عرض شد که قبل از ورود در بررسی یکایک این شرایط، چند مطلب در مقدمه ذکرش مناسبه و رسیدیم به این مسئله که آیا در بحث ارجاع به مجتهد فقط فلسفه همون علم و کاشفیت از واقع ملحوظ است، اونطور که در سیره عقلا در مباحث کارشناسی وجود داره، یا اینکه فراتر از اون یک نکات دیگری هم موضوعیت دارد؟ این یک سؤال خیلی جدی بود که در باب تقلید و ارجاع به مجتهد میشد طرح کرد. و این را هم عرض کردیم که اگر فرضیه اول باشد که عبارت است از این که ارجاع به مرجع از باب کاشفیت و طریقیت قول کارشناس نسبت به واقع هست، اگر این باشد، چیزی به عنوان اولی شرط نیست جز عدم کذب و عدم خطا در مجتهد، یعنی این که این شخص مورد وثوق باشه، یعنی غیر از علمیت همون وثوق در واقع در مقام نقلش هست. این بیش از این چیزی شرط نیست. اگر شما گفتید از حیث کاشفیت داریم رأی او را دنبال میکنیم و این محور اصلی است، او باید عالم باشه، کارشناس باشه، و اگر تعددم دارن کارشناس برتر باشد. این یک. و دوم این که فرد موثقی هم باشه. وقتی میگه نظرم این است یا آن است، داره درست حرف میزنه. این بیش از این نمیخواد. و هر شرطی فراتر از این نیاز به یک دلیل خاص داره. این رو فرضیه اول بود. اما اگر ما فرضیه دوم رو بپذیریم، بگوییم که در باب تقلید و رجوع به مجتهد چیزی فراتر از بحث کارشناسی ملحوظ و مد نظره، این داستان فرق میکنه. و بنابر این فرضیه دوم گفته میشه که اگر به مجتهد کسی مراجعه میکنه و یا در شریعت به او ارجاع داده شده، این از باب کارشناسی است، اما کارشناسی که همراه با مجموعی از ویژگی ها و خصائص دیگر باید باشه. و به ملاحظه این که کسی که عالم دین شد و محل مراجعه قرار گرفت، یه نقش اخلاقی، تربیتی، روحی و اجتماعی و فرهنگی دارد، و در اصل ارجاع به مجتهد اون نقش ها هم ملحوظه، نه اینکه این نقش ها به شکل امور انضمامی و ترکیب انضمامی باشه، نه، تو خود ذات این ارجاع اون نکات هم ملحوظه. این فرضیه دوم بود. توضیح این جمله اخیری که الان عرض کردم که حالت لحاظ این شأن و نقش اخلاقی، روحی، تربیتی، اجتماعی در مجتهد به نحو انضمامی ملحوظه یا به نحو اتحادی، این توضیحش اینه که یک باره که ما میگیم که در تقلید اونی که شرط همون کارشناسیه، و در کارشناسی هم علم و وثوق میخواد، همین. بله، چون گاهی به و یا در یه شرایطی این تقلید همراه میشه با نوعی عرض شود که علقه روحی و اخلاقی و تربیتی اجتماعی با این شخص، خب چون گاهی اینطوریست با در شرایطی که این وضع را داره و این علقه ها را ایجاد میکنه اون شرایط دیگر هم ملحوظ باشه، این حالت انضمامی که باشه این میشه اتفاقی و عرض شود که و بر اساس عناوین ثانویه. اما اونی که در این فرضیه گفته میشد نه، حالت اتحادی قصه است. مقصود این است که چون غالبا شارع میبیند که و میدیده است که وقتی که به کسی مراجعه بکنه این مراجعه مکرر و متعدد میشه، بعد هم این مراجعه همراه میشه با نوعی علاقه های روحی و اخلاقی و اجتماعی، این به عنوان یک حکمت ملحوظ بوده. اون وقت تو اصل حکم هم غیر از شرط دانایی و کارشناسی شرایط روحی و اخلاقی دیگر هم ملحوظ شده. این مقصود این دومیه. بله ممکنه یه جایی هم مراجعه به این عالم و کارشناس جدا بشود از اون علقه های روحی و اخلاقی و اجتماعی، اما چون غالبا اینطور بوده شارع در اون ملحوظ کرده، به عنوان یک حکمت ملحوظ شده و بر اساس اون شرایطی فراتر از شرایط علمی و کارشناسی مورد توجه و تأکید قرار گرفته. این دوتا با هم خیلی فرق داره. اگر ما بگیم که این نقش ها به شکل ترکیب انضمامی در کنار نقش در همون علمی داره ایفا میشه، خب حالا یه جایی اینا از هم ممکنه تفکیک بشه، کم هم نیست دیگه تفکیک میشه. یعنی ممکنه کسی شاگرد کسی باشه، ما اینو دیدیم تجربه شده دیگه، شاگرد کسی جنبه‌های علمی از یک کسی استفاده کرده، اصلا از لحاظ مثلا اجتماعی فرهنگی سیاسی اصلا اون مسلک را اصلا نداره و خب ممکنه کسی تقلیدم بکنه، میگه که من این مسائل رو از او تقلید میکنم و آدم ملاییست و نظرش هم چی میکنه، ولی نه اصلا در مسائل اجتماعی و شون اصلا هیچ کاری هم به او نداره. این قابل تفکیک هست دیگه. من شخصا شاگرد کسانی بودم که علقه های روحی و مثلا چیزام به دیگرانه، بین استادم و اون افرادی که یه نوع مرجعیت فکری و معرفتی و اجتماعی و سیاسی دارن برام فرق رسانه، اصلا هیچ خیلی فرق دیگه. من شاگرد کسانی بودم که علاقه های فکری و اجتماعی و سیاسی با همه احترامی که بر اونا قائلم اونجا نیست، با دیگرانه. این قابل تفکیکه دیگه. از شبات که کسی حالا میاد تفکیک میکنه و اینجور چیزی، این اگه باشه این در واقع همون میشه که حالا گاهی که میبینید اینا با هم است و اینها، باید اونم رو در نظر گرفت، اون به شکل عنوان ثانوی. اما اون تصویر اتحادی اینه که درسته که این میشود، ولی عملا در مقام واقع شارع این را میدونسته که حالا این کم میشه که حالا کسی، این بیشتر مال تو حوزه است، کسی که حالا خودش اهل نظری است و بعدم حالا استادی داره شاگردی داره چی داره کجا داره، ولی در این حال حیثیات را از هم تفکیک میکنه. اما در فضای عام اینجوری نیست دیگه. بالاخره کسی که اینجوری نیست که بگیم حالا این یک جا این مسئله را از این عالم تقلیل میکنه بقیه همه چیز جای خودش. معمولا وقتی که به سمت حرف شنوی و عرض شود که یعنی تقلید رفت، یه نوع حرف شنوی و علقه و این هم دنبال اون پیدا میشه. شارع این رو به شکل انضمامی دیگه در این تصویر دوم در نظر نگرفته، میگه این یه نوع حکمته، میخواد بر اساس اون علل اصول دیگه اون اوصاف و مواصفات و ویژگی های غیر علمی را هم که با مسئله زعامت روحی و اخلاقی و نمیدونم اجتماعی هم همراه هست در نظر گرفته. و البته همونطور که اون روز هم عرض کردیم در این فرضیه بحث ولایت نیست، او یه حد اقل های مثلا ولایتی که حالا حتی در زمانی که ولی فقیه هم باشه باز یک مجتهد بنابر نظر مشهور یه نوع ولایت در امور حسبی و امثال اینها هر مجتهدی داره، منتها تو اون امور عامه نمیتونه مزاحمت ایجاد بکنه برای ولی امر و نظر او مقدمه. این ولی یک چیزهای عمومی در او هست، جنبه های روحی و اخلاقی و اجتماعی که حالا جنبه ولایی نداره و یا اگر هم هست از اون ولایت های سطوح عامه هست که عمومی و متعارفی است که در تزاحم با ولایت ولی امر نیست. اینا بالاخره حتی در زمانی هم که ولایت باشه، بله اون زمانی که مرجعیت مساویه با نوعی ولایت عامه بوده که خب داستانش باز فرق میکنه.
بس تمدید نیست، این سبقه تمدید داره مثلا که شرایط مثلا با توجه به اینکه دوتا فرضیه رو به دون ملاک رو تصرف کردیم،
بله
اینکه قبل همون رجوع جاهل به عالم هست و شخصی که به ملاک وارد میشه حادث شرایط رو پیدا بکنه، از این منظر این بس تمدید بیشتر میاد که این هم یک نوع تمدیده؟
متوجه نشدم میخواد چی بگید،
چون گفته این شرایط اصلا معنا نداره که تقلید بشه، این شرایط که داره داره فقط از این شرایط مشتهد رو مطرح کنه.
بله
شما مقلد رو یا مرجع تقلید رو به چند تا ملاک مطرح کردید که قدر متعدد رو هر دو تا مفهوم اون کارشناسیه.
بله
رجوع جاهل را باید
خب
بس تقلید هم حالا توی چیز عام اینه که یک جاهلی به عالم رجوع
میکنه.
خب این حالا باز اون سبه تقلیدی
فیدا نمی‌کنه. چرا رجوع جاهل به عالم همون تقلیده؟ رجوع جاهل به عالم، مثلا رجوع جاهل به عالم یه مفهوم عام‌تریه که یکی از مصادیقش هم تقلیده که بحث ماست. و الهالا وقتی که آدم‌ها به امام مراجعه میکنن اونو بهش تقلید نمیگن، ولی اونو هم رجوع جاهل به عالم عامه، ولی تقلید هم یکی از مصادیق رجوع جاهل به عالمه. مثلا ما اگر باشیم طبق نگاه اول و سیره عقلایی میگه شما رجوع جاهل به عالمه، مدار هم همون علم و جهله، این جاهل اون عالمه، این همون فرضیه اوله که میگه آسی مبنای تقلید اینه که انسان ناآشنا به کارشناس آگاه و خبیر مراجعه میکنه. در این مراجعه هم از لحاظ سیره عقلایی اونی که ملاکه اینه که او داناست یا داناتره و حرفم که میزنه موثقه، یعنی حرف که میزنه دروغ بگه یا خلاف بگه اینا نیست، همین. این اگر این فیشه فرضی اول. منتهی در فرضیه دوم میگفتیم که این سیره عقلایی وقتی که بیاد تو منظومه شارع بخواد پیاده بشه و عقلا ببینن که شارع تو این ارجایی که میخواد بده، یعنی همراه اونا داره میشه که میگه جاهل به عالم مراجعه بکن، منتها تو این مراجعه یه اغراض دیگری هم رو قاطیش کرده، اون وقت اون سیره عقلا نگاهش عوض میشه. بازم سیره عقلا ما داریم، منتها در اول سیره عقلای ناب محض مثل سایر موارد رجوع جاهل به عالمه، اما همون عقل عقلا اجازه میدن که اگر یک صاحب شریعتی بود که اغراض دیگری هم داشت اون اغراض را هم میتونه اعمال بکنه، عقلا میگن خب دیگه اون اغراض را که داره دیگه من مطلق نمیگم، میگم من همون سیره را تو ارتکازات عقلایی میشه محدود. همینجوری باشه سیره عقلا میگه مراجعه بکن به جاهل به عالم، اینجا شرط دانایی و اعتماده، همین دانایی و اعتماد، علم و وثوق و سلام، غیر از این دیگه هر چی می‌خوای با دلیل خاص داشته باشه. اما رو ملاک دوم میگیم که همین عقلا با این سیره وقتی که می‌بینن مذاق شارع این است که اغراضی غیر از مراجعه جاهل به عالم را هم مد نظر قرار داده، یعنی میخواد ضمن این مراجعه جاهل به عالم، این عالم یک نوع سرپرستی روحی و اخلاقی معنای عامش البته داشته باشه، یه نوع ملجعیتی برای مسائل عمومی و اجتماعی هم داشته باشه که اونجا فرمود که علما این نقش دارن اون نقش رو دارن، یا ورثه الانبیا و همون چیزایی که گفتیم. عقلا وقتی میبینه شارع تک غرضی نگاه نکرده به مسئله و تنها کشف واقع و اصابه به واقع را تنها ملاک قرار نداده، بلکه بر مبنای اون داره اغراض دیگه هم رو دنبال میکنه. این که آدم ها یک ارتباطی با علما پیدا بکنن و نوعی الگو بگیرن، الهام بگیرن، اینم رو ضمن تقلید و غیر تقلید، تبلیغ، در تبلیغ هم همینطوره، وقتی میگه مبلغ بشه و نمیدونم چی دیگه وعظ بکنه، اونجا هم همینطوره، میخواد یه نوع ارتباط برقرار بکنه. این را اگر کسی بتونه اطمینانی پیدا بکنه، اون وقت نتیجه اون میشه این فرضیه دوم، که در واقع تقلید تک ساحتی، تک غرضی، یک بعدی نیست، بلکه در تقلید یا در سایر انواع مراجعه به عالم در مقام وعظ و نصیحت و تبلیغ و امثال اینها، اغراض دیگری هم در شعاع اون مد نظره. اگر این دومی باشه، اون وقت دیگه سیره عقلا اطلاقی نداره که بگیم آ شما عالمو بگیر، اعلمو بگیر و برو جلو. میگه یه چیزایی دیگه هم ببین، یه چیزایی دیگه هم ببین. معنای این فرضیه دوم این نیست که اون پایه رو ما بذاریم کنارا، بگیم حالا این مجتهدم نیست، آدم مقدس متعین چه، برو دنبال حرف او رو خون. این که معقول نیست. حتی معناش شاید این نباشه که اگر غیر این که معناش نیست که دست از اون پایه رو بردن، اون پایه هست. این فرضیه دومی که میگه یه چیزای دیگه هم باید ملحوظ باشه، در واقع این فرضیه دوم سیره عقلا را میگه که وقتی که معطوف به این فضای شرع شد، دیگه اون شمول اونجوری نداره، یه چیزایی دیگه هم باید همراهش باشه، به خصوص که سیره هم هست، دلیل غیر لفظیه و باید قدر متیقنش رو گره. خب اون تا در همین فرضیه دوم که حالت ترکیب اتحادیه، یعنی اونا حکمت شده برای اینکه شارع بگه که غیر از علمیت یه چیزای دیگه هم باید ملحوظ باشه، و از اون طرف سیره عقلا دیگه اون شمول و اطلاق نداره، در این فرضیه دوم میزان تأکید بر این مواصفات و خصائص و ویژگی های غیر علمیت البته طیف داره، یعنی خود همین فرضیه میتونه مبدل بشه به لحاظ میزان اون دخالت اغراض دیگر در این مراجعه به یک طیفی، که مثلا یک صورت در ذیل این فرضیه اینه که کسی بگه که اونچنان اون ویژگی هایی دیگه برجسته است که اگر هم در صورتی که این چند تا آدم از نظر علمی مساوی، ولی تو اون اوصاف قوی ترند، یکی قوی تره، جنبه های روحی و اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها، میگه این مقدمه، و بالاتر میگه که اگر اعلم با اعدل مثلا، یا اعلم با اونی که از نظر اجتماعی کارآمدی بیشتری داره، اینا اگر تضاد پیدا کرد اون غیر علم رو بر علم مقدم بدار، حتی اینم رو بگه. این یک فرضه. این فرض دیگه یه فرض، حالا افراطی اونا نمیخوام بگیم، یه فرض خیلی شدیده در این فرضیه دومه، یعنی میگه که اوصاف و دیگر را هم باید در مرجعیت و تقلید دید، تا اونجا که اگر اعلمیت با غیر علمیت یک نوع تعارضی و تضاهمی داشت، شما اون غیر علم مثلا عدل یا عرض شود که اتقا یا نمیدونم اسلحه از لحاظ مسائل اجتماعی، اونو بر این مقدم بدا. این یه نگاه خوب دیگه خیلی تند قصه است که یعنی دخالت اون شرایط را میاره بالا در حدی که در جایی که تضامن باشه اونا را مثلا مقدم بداره. این یک شکله. یه شکله خود تعدیل شده تر از این فرضیه دوم، این صورت دیگره، صورت دومه که بگه که نه، اینی که سری عقلا اینجا میفهمه مبنا همون عالمیته، اینی که نظر تو رو به واقع برسونه و دقیقتر و درستتر باشه. منتها شرایط دیگرم را باید دید و سیره عقلا میگه اون شرایطم باید باشه و بدون اونها من نمیگم، اما نه به این شدتی که اگر اصله اجتماعی یا چی با اعدا با افقه تعارض و تضام پیدا کرد شما اون اصله را بر اعلم مقدم بدار. نه، این در این صورت اینو نمیگیم. اونی که میگیم اون صورت دیگرشه، اونجایی که آدم‌های مساوی، دو چیز رو میگیم، یکی اینکه اگر آدم‌ها مساویند شما اونی در علم مساویند اونی مقدمه که در سایر شرایط اولا و اصلح باشه، یعنی در اعلم ببخشید عالمی که هم وزن دیگرانه ولی اتقاس یا اسلحه، این باید مقدم داشته بشه. این یه فرض تعدیل شده شه. اما اونجایی که تعارض بکنن، حالا هر دو یه شرایطی دارن، حالا یکی کمه یکی بیشتره، ولی بخوایم بگیم بیشتریه در سایر اوصاف بر بیشتری علمی مقدم بشه، اون رو نمیگیم. نه، اونی که ما میگیم اینه که دو تا نکته هست، یکی اینکه مرجع که میخواد انتخاب بشه با عدالت و تقوا و صلاحیت های فکری و استقامت فکری و نداشتن شذوذات ذهنی و عرض شود که چیزهایی که موجب وهن مذهب و شریعت میشه، اینا رو باید رعایت، اینا درش نباید باشه و باید شخص صلاحیت های غیر علمی هم در او دیده بشه. این یک. و دو اینکه وقتی هم که تعارض و تعدد پیدا کرد، اون شخصی که این صلاحیت ها درش برتره در حالی که از نظر علمی اینا مثل همان، اون مقدمه بر دیگری است.
نظر نگاه افرادی نیست، یعنی نگاه مقابل، نگاه
تفریطی. بله، من گفتم این کلمه افراد و تفریط ارزش گذاری میکنیم، این درست نیست به کار بردش. بله،
مثلا فکر رو شخص فردی بود، یعنی ما فقط تخصص امور فردی و عبادات اینا، نه فکر طبیعت از امام از گهواره
تو بوده
مردم رو داره
تعمیم
می کنه. اگر نگاه این باشه، باید گفت نگاه
اول که
امزمانیه،
واقعا
نگاه سکولاره.
درست، دیگه خیلی دیگه سیاسیش
کردی آجی. و نماشی از این فضاییه که تو حوزه همیشه بوده. مثلا
درست،
فضای ما خیلی روش نکرده، چون می گفتیم ما حکومت نداریم،
درست،
نیازی هم نیست که بررسی بشه. به نظر میاد این هم همینه.
بله دیگه، حالا خیلی انقلابیش کردی دیگه. بله، حالا ببینید، این دو تا فرضیه بود. این فرضیه دوم هم خودش یک طیفی از دیدگاه ها رو در ذیل خودش می گنجانه. اون طرفش که دیگه خیلی سکولاریه، اون فرضیه اوله که میگه ما اونی که میخواد انجام بگیره در بحث مراجعه به مجتهد و تقلید، اینه که میخواد راهی به واقع پیدا بکنه و در راهی به واقع پیدا آدم باید عالم باشه و هرچه ملاتر بهتر، رو بعد هم عرض شود که و وسوق هم بهش داشته باشه. این همین بود. بعد یه دیگه حالا اجماعی چیزی مثلا زمینه بکنه و اینها. و سیره عقلا تو کارشناسی همینه، میگه پزشک بهتر برو، ماشین ساز بهتر برو، نمیدونم ساعت‌ساز بهتر برو، اینجور چیزایی. و این اصل این است و بس. این همون نظری است که غالبا الان همین نگاهه تو فضاییه و بالاخره بحث علمی و رجوع جاهل به عالم و اونها بیشتر همین اختزار داره. اما فرضیه دوم میگه که نه، سیره عقلا اینجا به سیره عقلا توی خلأ نیست، سیره عقلا ناظر به شریعته. شریعت هم که شما برید صدها روایتی که داره نقش عالم و وظائف و شرایط و چی اینا رو ذکر میکنه، و این که آدم حدس هم میزنه که بر اساس اونها باید به اطمینانی برسه که شارع، یا حالا اطمینان هم نمیخواد، یه نوع حدس مناسبی اینجا باشه، این موجب میشه که دیگه سیره عقلا اون اطلاق رو نداشته باشه. سیره عقلا بگه یه چیزای دیگه هم رو باید دید. این فرضیه دوم اینه. منتها حالا این که شدت و عدتش دیگه چقدر باشه، اونش دیگه دوزش رو میشه بالا برد یا پایین برد. یک فرضش همون خیلی بالاه که میگه هم این صلاحیت ها بایستی باشه، هم در مقام تزاهم این صلاحیت ها یعنی اون فرضیه دست بالا سه چیز میگه. میگه اصل این صلاحیت های غیر علمی هم بایستی باشه. دو، این که در مقام تساوی این صلاحیت های غیر علمی مرجح میشوند. سه، این که در مقام تزاهم هم اینا مقدم هم بر دیگری. این سه تا حرف زدنه. منتها ممکنه فرضای و صوره یه خورده خفیفترش آورد، مثلا صورت دومی که عرض کردیم اینه که صلاحیت های عمومی رو میگه باد باشه و در مقام تساوی هم میگه این موجب ترجیح میشه. این فرض دومی که خود خفیفتره. اخف فروض و فرض سوم ذیل نظریه و فرضیه دوم اینه که بگه آقا این صلاحیت های کف و پایه باید باشه، اما ملاک ترجیحونا دیگه نمیشه. این سه سطح فرضیه دومه. سه سطح روشن شد دیگه. یعنی بنابر فرضیه دوم که میگیم سیره عقلا اطلاقی نداره و اینجور نیست که فقط علم باشه، سایر صلاحیت ها هم در متن اجتهاد و تقلید و رجوع به مراجع و مجتهد مد نظره، این بنابر این فرضیه دوم میشه سه تفسیر ارائه کرد، سه تا صورت داره. شدیدترین تفسیرش اینه که میگه هم این صلاحیت های تقوا و عدالت و اجتماعی و شخصیتی اینا هم باید باشه، هم مرجحه و هم در تزاهم هم اینا مقدمه. سه تا نقش داره. در یک فرض دوم که یک کمی اخفه اینه که میگه اینا باید باشه و در تساوی مرجحه، اما در تعارض دیگه این نیست که اینا مقدم بشه. فرض سوم اینه که اینا این صلاحیت های شخصیتی اجتماعی روحی باید باشد، این باید باشه، اما این که بیاد کفه رو به هم بزنه، نه اگر تساوی دارن اینا همه هم این صلاحیت ها رو دارن دیگه، این ترجیح نمیده، پایه رو دارن همه میشه مراجعه. و اما این که بیاد ترجیح بده حتی در فرض تساوی نیست، تا چه برسه بگیم ترجیح در فرض تزاهم. این هم سه فرضیه که اینجا عرض شد که دیگه حالا انتخابش با خودتون، چون اینا تازه است و اینجوری چیزی مطرح نشده با خودتون. در واقع الان اگر بخوایم این سه فرض دوم که فرضیه دومه با اون فرض اول با هم بیاریم، چهار نظریه پیدا میشه. نظریه یک اینه که اصل در تقلید و اجتهاد همون علم و وثوقه و سایر امور دیگه در اصل دلیل و سیره و ادله اصلی ملحوظ نیست. بله استثناءن به طور خاص ممکنه دلیلی داشته باشه. نظر دوم اینه که نه، سایر مواصفات و ویژگی ها وزنی دارن و در تقلید باید در متن دلیل اصلی تقلید جایگاه دارن، در حد همین که احراز این صلاحیت بشه، اما دیگه نقشی در ترجیح اونا ندارن. فقط اصلش باید باشه که اگر بود میشه تقلید کرد، نبودم هیچ. سوم اینه که این اوصاف غیر علمی بایستی و صلاحیت های غیر علمی بایستی رعایت بشه، و علاوه بر این که کف اونها باید رعایت بشه به عنوان شرایط عمومی، در مقام تساوی مجتهدین اینا مرجح هم هستن. در صورت تساوی علمی اینا مرجح هم. نظر چهارم هم میشه این که اینا علاوه بر این که شرطند و مرجح اندت تساوی هستن، بالاتر حتی اندت تعارض هم اینا مرجح هم. و بر علم و علمیت مقدمه. چون نظره حالا ما اگه متهم ما اگر متهم به سکولاریسم رو نشیم این چهارمیش رو سختمونه بگیم از جهت که بلی یالا بقیه اونه. بله ادله اینطوره که جنبه فنی دلیلش اینه که سیره اون اساس این ادله ما در بحث تقلیده. آره ها همون دیگه، از همینجا درست شد دیگه. میگیم سیره عقلان آیون دیگه میگن یه نوع ملاکی داره که ملاک شمول داره. میگن در سیره عقلا ملاک اینه که جاهل به عالم، مراجعه جاهل به عالم هم ملاک علم است و اینکه آدم هم وثوق داشته باشه که حرف درست میزنه. ولذا الان آی خویی دیگران غالبا هم میگن که سیره است و این سیره کار به اون چیزای دیگه نداره، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم. سیره ما رو محدود نمیکنه بلکه یه نوع شمول داره. ما برای اون نظرات بعدی فرضیه دوم که سه شق داشت میگفتیم که سیره درسته که هست، اما وقتی که عقلا ببینن که شار این سیره رو میخوان در مسائل دینی پیاده بکنن، بعد مراجعه به صاحب شریعت که میکنن میبینن برای عالم این نقشا رو قائله، اینا رو که میبینه دیگه سیره میگه من اطلاقی ندارم. این مبنای محدود کردن به این شرایط ثانوی و غیر علمی اینه که اصلا سیره خودش دلیل محدودی است و وقتی که میخواد در شریعت پیاده بشه و صاحب شریعت رو نگاه میکنه میگه دیگه من نمیتونم بگم صرفا جاهل به عالم. بله علم و جهل باید باشه که جاهل به عالم باشه، ولی یه چیزای دیگه هم باید رعایت بشه، به عنوان قدر متیقن باید گرفته بشه. و از لحاظ ادله لفظی هم و ادله اجتهاد و تقلید مثلا گفته میشه، حالا تکمیل عرضم برای استدلال نظر دوم اینه، یعنی این فرضیه دوم که سه حالت داشت ادله‌ای که میشه براش برشمرد این اولش بود. اولین دلیل اینه که آقا جان سیره‌ای که شما میگید مطلق است و فقط بر مدار علم و جهل میچرخد، این تو امور عقلایی دیگه اینجوره، ولی وقتی بیاد تو شرع و نگاه شارع را ببینه دیگه سیره اینجوری نیست. سیره میگه رجوع جاهل به عالم ولی با یه چیزایی دیگه، قدم و تیقن رو. این یک دلیلش که دلیل عقل و سیره و عقلا میگه محدوده، اطلاقی درش نیست. دلیل دیگه هم اینه که از که ادله در ادله لفظی هم ما اونجور اطلاقی باز نداریم. مثلا داره فسألو اهل ذکر، این اهل ذکر در اینجا عرض شود که یه معنای خاصی داره، این که بگیم صرف این که آگاهی و علم داره، نه یه کسی که یه نوع آشنایی و مثلا چیزهایی داره. یا لیتفقهو فی الدین ولی ینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی اصلا داره عالمی در نظر میگیره که لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، این عالم میره اصلا به اینا اینا رو نجات میده، اینا رو هدایت میکنه. مثلا تو خود دلیل تقلید لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، یا اونجایی که میگه میفرما وقتی، یا اون ادله تقلیدی که ارجاع میده به یونس و کی و کی و کی و اینا، همه اونایی که تو اونجا بهشون ارجاع داده شده معمولا آدمای بالاخره از نظر اخلاقی روی شخصیت آدمای شایسته برجسته بودن. و همینطور سایر ادله هم به یه شکلی ممکنه بگیم که درش این قیود وجود داره، اینجوری نیست که یه اطلاقی داشته باشه که جاهل به عالم، عالم ولو یه یهودی باشه، یه عالم عامی باشه، یا آدمی باشه که یه سادگی هایی داره که اصلا هزار جور کلا سرش میره صبح تا شب ولی واقعا خوب چیزی میفهمه، ولی صد جور میشه کلا سرش گذاشت. این مثلا اینو بگیم داخل در این اطلاقاته. یا از نظر مثلا شخصیتی عدم تعادل شخصیتی داره، مثلا یه نوع عدم تعادل شخصیتی داره، شخصیت جامع سنجیده متعادلی نداره، تا برسه به حالا چیزهای اخلاقی. به لحاظ اخلاقی یه آدم یک حالا اون حالا عادل نیست که اون، حالا که روشنه که اون دیگه اجماعی درش هست، نه عادله، ولی عادله عروری مذهبه دیگه، بالاخره برای خودش توجیه شرعی همه چیز درست میکنه، در جوری انجام میده میره. اینا بعیده که آدم بتونه بگه با مجموعه این ادله اینا اطلاقی وجود داره. ولی زا اگر ما فرضیه دوم بگیریم در مقابل فرض اول و اون تندش هم رو نگیم، بالاخره دو یا سه شما بپذیریم که بالاخره یه چیزایی دیگه هم هست و اینو نمیشه بگیم ما یه اطلاق سیره داریم اینا با یه دلیل خاص داره میاد. نه، از اول ادله از باب زیق فمرکیه در ارجاع محدود میبینه. حالا این واژه، حالا انضمامی و اتحادی که ما اینجا نفته خیلی به جنبه فلسفیش نبرید، این حالا میخواستیم تحلیلی بکنیم که روشن‌تر بشه. ولی انضمامی که به این معنا که انضمامیه، بله دیگه، یعنی اینا که ولی باید باشه دیگه اونا. نه یه چیزی تو استثاب عدم ازلی ما گفتیم، اونا با این چی نکنید، این دو بابه نه که باید با هم اکرم العالم العادلین باید با هم باشه. نه. نه اون با این خیلی فرق میکنه.
این اوصاف که گفتن ما کاملا تفکیک
می‌کنیم،
حالا
راوی
باید اینجور باشه، اما اگر این اوصاف چنین هم نداشت،
بله بله،
روایتش رو از روایت می‌پذیریم.
بله،
اونجا میگیم
کارشناس، تفاوتش اینه اونجا نقله، ولی اینجا شخصیت او تو رأیش داره تجلی پیدا میکنه. حالا اونم اون طرف قصه است دیگه، منم الان دارم فقط تصویر کردم بحثا رو، واقعا دل و جرأت این که برم یه طرف رو قشنگ ترجیح بدم ندارم. واقعا این تصویری از این بحثا بود و استدلالاتی که میشد برای این آورد. بله، ما اون طرف دیگرش هم همینه، اون طرف کسی ممکنه محکم واسه بگه آقا اگر شما فرض کردید که عمل به نظر این آقا از همه چیز جدا شد، هیچی اثر نمیکنه. دارم میگم دیگه، من شاگرد کسانی بودم که تو مسائل اجتماعی و فکر اصلا هیچی، یعنی من از علامه طباطبایی، شهید سعد، امام خیلی بیشتر متأثرم تا مثلا فلان شخصیه. کسی به اینجا رسه، خب جنبه علمیه، ولی حالا فرض کن تو یه بحث فرعی نظر ادقی میدونه داره و اون طبق اون مثلا عمل بکنه چه بکنه، این قابل تفکیکه. اینا ادله اون حرف اول میشه که مشهورم همونو میگم. اینجا بحث تقلید اینه که میخواد نمازشو قصر تمام بخونه، اینم این آدم علمه، ولی شما حالا نه ولایتشو بپذیری نه هیچی نه هیچی دیگه، پس قابل تفکیکه. اون حالا این دلیل اون طرفش هم اینه. این حالا من دو طرف قصه را تبیین کردم، حالا دیگه انتخاب با خودتون دیگه، حالا یه تکمیلهی باز داره این بحث که فردا انشاءالله.